به خود روستا هست، اینا رو میتونن خریداری کنن. و
و سوال آخر این که چرا اسم این روستا غلاته؟
غلاته اگه شما دقت کنید کوه اطرافو که میبینید این مرفوض به کلات سرخ که رفته رفته آره بس گویش محلی تبدیل شده به غلات. مشکل عمده ای که الان روستا داره بس طرح حادیش هست که متاسفانه تا الان به سرانجام خاص نرسیده. من تنها خواهشی که دارم این که از مسئولین محترمی که تو استان هستن این همکاری با بنده داشته باشن برای تصحیح در امور طرح حادی و حتی یه مقدار تو بافت قدیم از انتهای طرح حادیمون تا به سمت آبشار مسیر به صورت ناهموار هستش که این ملزم به اینه که تو طرح حادی دیده بشه که دهیاری اجازه هزینه کرده داشته باشه بتونه این مسیر رو برای گردشگرها و تسهیل در مرور سنگ فرش کنه یا حالا برها تسهیلش کنه که تسهیل بشه و مشکل نداشته باشه برای مرور گردشگرهای روز.
متشکرم از شما جناب آقای نیما شبانی، دهیار محترم روستای غلات در 15 کیلومتری شیراز در استان فارس. سفر امروز ما سفری بود به یه روستای هدف گردشگری. من پیشنهاد میکنم اگر سمت و سوی شیراز مسیرتون خورد حتما روستای غلات رو ببینید، چون روستای بسیار زیباییه و فکر میکنم ما 100 قدم پیاده روی کردیم من 4 تا آثار تاریخی توی این مسیر کوتاه مشاهده کردم. روستای غلات، شهرستان شیراز، استان فارس، مقصد سفر امروز ما در برنامه روستای ما.
سفر امروز ما به روستای غلاته، یه روستای خوشاب و هوا با 7000 نفر جمعیت و بهترین گزینه برای گذراندن اوقات فراغت در شیراز. روستای غلات در منطقه کوهپایه‌ای در کنار چشمه زیبا به نام شبشتری و 3 آبشار در بافت قدیمی روستا و در انبوهی از درختان و باغ‌های سرسبز قرار داره. غلات به ظاهر یک روستا و در حقیقت تکه‌ای از بهشت که روی زمین جا مونده، مانند هزاران تکه‌ای که در اقصی نقاط ایران اسلامی مون شاهدش هستیم. باور کنید یکی از زیباترین نقاط جهانه. وقتی که به این روستا میرید و در باغ‌ها و طبیعتش قدم میزنید شاهد درختان چند هزار ساله‌ای هستید که میتونید نهایت لذت رو ازشون ببرید. اینجا روستای ما، سامانه پیامک ما 30036-37. خب شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، امروز سفرمون به روستای غلات بود، 10 کیلومتری استان فارس شیراز، و بیشتر از جاذبه‌های گردشگری این استان شنیدیم. در خصوص طرح حادی صحبت کردند و در خصوص اینکه اینجا حالا یه دونه حمام قدیمی داشته که در شورای قبلی یه نفر اومده این حمام رو خریده یا حالا قلعه هم بهش میگفتن و الان دنبال این هستن که این حمام رو پس بگیرن برای جاذبه‌های گردشگری ازش استفاده بکنن. آقای علی عبیری، معاون محترم امور زیربنایی دفتر امور روستایی استان فارس، پشت خط برنامه ما هستن. آقای مهندس عبیری سلام، خوش آمدید.
سلام، متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون.
خیلی متشکرم. آقای مهندس عبیری، خود شما روستای غلات رو می‌شناسید؟
بله.
خب بهمون میگید چه شرایطی داره؟
خدمتتون که عرض کنم، خب روستای غلات یکی از روستاهای گردشگری استان فارس است و خوشبختانه به دلیل نزدیکی به مرکز استان و شهر شیراز، غیر از حالا گردشگران خارج از استان، بیشتر خود اهالی شیراز هم برای روزهای تعطیل و استفاده از طبیعت از این روستا استفاده میکنن و بازدید میکنن. از لحاظ تاریخی هم خب قدمت نسبتا قابل توجهی داره و ساختمان‌های قدیمی و قابل توجهی تو قصد وجود داره.
بله بسیار عالی. این جریان حمامه چیه؟ شما اطلاع دارید ازش آقای؟
من خدمتون که عرض کنم، خب این بحث حمام، یه سری بناهای تاریخی تو این روستا هست که خب متاسفانه به دلیل محدودیت‌های میراث فرهنگی اونجوری که باید توجه نشده. هم یه کلیسای قدیمی دارن، هم بحث حمامی هست که حالا شخصی خریداری کرده و باید این تعیین تکلیف بشه. اگر امکانش باشه که مردم یا شورای روستا اینها رو بتونن تحویل بگیرن و خودشون حفاظت کنن و بهره برداری کنن به عنوان جاذبه گردشگری، فکر میکنم خیلی نتیجه بخش باشه که این رو هم ما هم پیشنهاد بدیم، هم پیگیری کردیم. ولی خب یه سری محدودیت های میراث فرهنگی توی بحث واگذاری بناهای تاریخی برای بهره برداری داره که فعلا هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی ما امیدواریم مسئولین میراث فرهنگی هم یه همکاری کنن، چون خود مردم و تشکل‌های مردم نهاد مثل شورا وقتی درخواست دارن برای حفاظت و نگهداری و بهره برداری، فکر میکنم نتیجه بهتری ما بگیریم تا اینکه دولت خودش بخواد مستقیم بهره برداری یا تعمیراتش رو به عهده داشته باشه.
بله بسیار عالی. جناب آقای مهندس عبیری، ممنون میشم که در خصوص خود روستاهای شیراز برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید، حالا به غیر از روستای غلات که دربارش صحبت کردیم.
خدمتتون عرض کنم، خب استان فارسی که استان تقریبا چهار فصلی هست، ما هم مناطق جنوبی و گرمسیر داریم، هم مناطق سردسیر و شمالی استان رو داریم. تقریبا 4000 روستای در استان فارس وجود داره که از این 4000 روستا حدود 2111 تاش دارای دهیاری هستند، که دهیاری ها همون نقش شهرداری ها و یکم حتی بیشتر به دلیل حوزه عمل کردی که دارن تو روستا ها رو بازی میکنن. خب ما با توجه به این اقلیم های مختلفی که توی فارس هست، تو فصل های مختلف جاذبه های گردشگری مختلفی وجود داره. در جنوب استان مناطق گرمسیر ما هست، حالا اونهایی که شاید طبیعت بیابانی و مناطق گرمسیر رو میپسندن اونجا بیشتر علاقمند باشن، و در شمال استان هم ما جنگل های زاگرس رو داریم و آب و هوای نسبتاً سردسیر و مناسب فصل تابستان. به هر صورت برنامه ریزی های شده که در زمینه گردشگری کارهای صورت بگیره توی روستاها، و خود مردم متقاضی بومگردی هایی بودن. فکر میکنم حدود 63 تا بومگردی دائر شده تو روستاهای مختلف استان که مشغول به کار هستن. فقط امیدواریم یکم این بحث تبلیغات و بحث جذب گردشگر توسعه پیدا کنه. سازمانهای خصوصی یا به هر صورت، چون بعضی کارها اگر به صورت خصوصی انجام بشه بهتر از این هست که دولت ورود کنه.
بله بله.
برای معرفی این بومگردی ها و معرفی این جاذبه های گردشگری و تورهای گردشگری، اگر بخش خصوصی بتونه وارد بشه، فکر میکنم موفقیت بیشتری کسب کنیم. همینطور خب با توجه به اقلیم های مختلف استان فارس، روستاهاش محصولات مختلفی هم دارن. ما از محصولات سردسیری مثل گردو و گیلاس و اینها در استان هست تا خرما و این محصولات گرمسیر. بنابراین فکر میکنم از لحاظ گردشگری و همینطور تولیدات روستایی، اگر یه تعاملی بین بخش خصوصی و دولت صورت بگیره، ما بهتر بتونیم برای روستاییانمون برنامه ریزی کنیم.
بله همینطوره. تا الان محاسبه کردید آقای مهندس حبیری ببینید که چه شرایطی داشته روستاهای استان شیراز از جهت همین جذب گردشگرها؟ میخوایم ببینیم که مثلا اگر بخواید یک آمار کلی الان اگه دم دستتون هست، یا مثلا اون ارزش افزوده‌ای که گردشگران برای گردشگری در روستاهای استان شیراز اومدن رو به ما بگید، چیزی الان دم دستتون هست؟ البته من اینو یهو پرسیدم.
متاسفانه من آمار به روز و دقیقش رو ندارم. این قاعدتاً توی میراث فرهنگی و گردشگری موجود هست.
بله.
ولی خود ما چندین نقطه استان هست که به هر صورت چون گردشگری بیشتری مثلا روستای مارگون شهرستان سپیدان ما هست که شناخته شده هست.
بله. بله.
آبشار مارگون و گردشگران بسیاری اونجا مراجعه میکنن. روستاهای دیگه هم میگم متاسفانه اینجوری تا الان جا افتاده که گردشگران چه داخلی چه خارجی که تشریف میارن به دلیل جذابیت زیادی که خود شهر شیراز داره، شاید به روستاها مخصوصا کسایی که از خارج از استان میاد مراجعه ندارن و این میطلبه که خود تورهای بخش خصوصی فعال بشن تو زمینه و این رو فعال کنن، چون خود اهالی شیراز و استان فارس بیشتر تعطیلاتشون رو توی روستاها و اینها میگذرونن و از این استعداده استفاده میکنن، ولی برای گردشگر خارج از استان و خارج از کشور بیشتر خود شیراز و یا شهرستان مردش که تحت جمشید و این بناهای تاریخی هست در اولویت بوده، ولی ما امیدواریم که بخش خصوصی برنامه ریزی بکنه و این جاذبه های روستایی رو هم معرفی کنه به گردشگر.
بله همینطوره. خب خیلی متشکرم از این توضیحاتتون. آقای مهندس عبیری، بریم سراغ شرایط دامپروری و کشاورزی روستاهاتون. الان چه شرایطی داره؟ میدونم که شیراز هم الان با کمابی مواجهه. به ویژه کشاورزان عزیز ما این مشکل رو دارن. تغییر الگوی کشت، شرایطی که الان حاکم هست بر کشاورزی روستایی در استان فارس، این رو هم ممنون میشم به ما بگید.
خدمتتون که عرض کنم، خب متاسفانه بحث خوشسالی توی 7-8 سال اخیر بسیار آسیب زده به اقتصاد استان فارس، چون استان فارس بیشتر بحث کشاورزی از قدیم الایام درش مطرح بوده تا بحث صنعت و متاسفانه خوشسالی آسیب‌های جدی به کشاورزی ما زده. برنامه ریزی هایی که انجام شده، خب جهان کشاورزی استان یک سری کشت ها و الگوهای کشتی رو ارائه داده به مردم برای کشت های کم آببر، ولی خب متاسفانه ما احساس میکنیم یه مقدار بحث بازاریابی و فروش این محصولات باید بیشتر روش کار بشه، چون قاعدتا کشاورز اگه بدونه با آب کمتر محصول بهتری رو میتونه تو بازارها ارائه کنه و با همون قیمت بفروشه مسلماً استقبال میکنه. ولی خب هنوز با وجود این همه تلاشی که شده، بخشی از بخش‌های استان ما متاسفانه هنوز مقاومت از سوی مردم می‌بینیم که همون کشت‌های قدیمی رو ادامه میدن با وضع این خوشسالی و این آسیبزا هست. به هر صورت امیدواریم که جهاد کشاورزی هم یک مقدار فعال‌تر تو این زمینه‌ها، مخصوصاً بحث فروش و بازاریابی، چون دوستان جهاد همکاریشون توی بحث آموزش و ترویج کشت‌های کم‌آببر بسیار خوب هست و کار انجام میدن، ولی خب مسلماً اگر بحث بازاریابی و فروشش حل نشه استقبال زیادی ما نخواهیم داشت.
چه محصولاتی رو الان بیشتر دارن روش کار میکنن؟ حالا چه بچه های جهاد کشاورزی پیشنهاد میدن به روستاییان عزیز ما آقای مهندس؟
من تا اونجایی که میدونم بحث کنجد هست، بحث کلزا هست، بحث گیاهان دارویی رو بسیار تو استان فارس در حال ترویج هستن، ولی خودتون میدونید گیاهان دارویی شاید به صورت خام خیلی مشتری پسند و بازار نداشته باشه. ما نیاز داریم چند تا واحد تولیدی برای اسانس و عصاره گیاهان دارویی حداقل توی استان داشته باشیم که بتونه اینها رو فراوری کنه.
همینطوره. اصلا شیراز خودش محلشه دیگه آقای مهندس.
آره خدمتون که عرض کنم، بله در حد عرقیات و اینها بله، ولی خب گیاهان دارویی خاصی که نیاز هست و اون عصاره شاید کاربرد دارویی داشته باشه، ما نیاز داریم که واحدهای صنعتی تو این زمینه فعال بشه.
الان صنایع تبدیلی، حالا با توجه به همین صحبتی هم که فرمودید، صنایع فراوری در روستاها چگونه است؟ ما الان تو روستاهای استان فارس باید داشته باشیم کارخانه هایی که صنایع تبدیلی دارن؟
نه بسیار جزئی هست. وجود داره کارگاه های سنتی، مثلا همین بحث عرقیاتگیری و اینها به صورت سنتی تو روستاهای مختلف استان وجود داره. ولی این که ما به صورت صنعتی تونسته باشیم یه حجم بالایی از گیاهان دارویی رو تبدیل کنیم به عصاره و موادی که قابل استفاده توی صنعت دارو باشه، متاسفانه هنوز همچین کارخونه ای ما نداریم تو مناطق روستایی ما.
پس نیازش واقعا هم احساس میشه.
نیازش واقعا احساس میشه.
خیلی متشکرم از حضورتون آقای مهندس عبیری، معاون امور زیربنایی دفتر امور روستایی استان فارس. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
متشکرم. شنوندگان شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روستای ما، این برنامه به پایان رسید. سامانه پیامکی 3637 هم همچنان در خاطرتون باشه. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم حضور همه شما همراهان همیشگی رادیو اقتصاد. حضور ارزشمند شما شنوندگان و همراهان عزیز رو در برنامه اقتصاد در نهج البلاغه خوش آمد میگم. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، سعادتمند و پیروز باشید و زندگی به کامتون باشه، اقتصادتون پویای پویا. در خدمت شما هستیم و قصد داریم یه بار دیگه به سراغ گنجینه ارزشمند نهج البلاغه بریم. نهج البلاغه ای که برای همه ما یک راه بسیار بسیار روشن رو پیش رو قرار میده و ازش میتونیم راه های جدیدتری برای زندگیمون دریافت بکنیم. خوش آمدید. با همه وجودمون، با همه عشق و ارادتمون به مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام، صفحه ای از صفحات نهج البلاغه رو ورق میزنیم تا نامه 53 رو یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. خب استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کثیری در خدمتشون هستیم داخل استودیو و خیلی بهشون خوش آمد میگم. خدا رو شکر میکنم که میتونیم باز هم از دانش و بینش زیبایی که استاد کثیری دارند این موضوع زیبا رو بشنویم و دنبال بکنیم. جناب آقای کثیری حالتون چطوره؟
الحمدلله.
درود بر شما.
سلامت باشین انشالله.
ایام به کام باشه.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان بزرگوار همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. انشالله که همه تلاش های عزیزان در درگاه خداوند متعال مأجور باشه، چه در عرصه های دینی و معنوی، چه در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، همه مورد قبول درگاه احدیه،
همه جوره خلاصه خوب باشن دیگه.
بله بله، اگر اینجوری باشه
این رادیو ما میگیم خوب باشین. حالا اینکه به خودمون چقدر برگرده و خودمون چقدر عمل کنیم بعد اینجا بیایم پشت این میکروفون و اعلام بکنیم خیلی خیلی شرط هست.
بله.
که شنونده های ما رو بیشتر قبولمون داشته باشن.
حتما همینطوره. حتما همینطوره که باید ابتدا اون چه که میگیم رو خودمون عمل بکنیم و بعد بگیم، تا انشالله هم حرفمون تأثیر و نفوذ بیشتری داشته باشه و هر کسی اصلاح رو اگر از خودش شروع بکنه طبیعتاً جامعه بسیار زیباتر و پویاتر و دوست داشتنی تر خواهد بود.
امیدواریم.
البته نامه 53 رو خب شنوندگان عزیز مستحضر هستند که ما با توجه به رویکرد اقتصادی و شبکه تخصصی که داریم صحبت میکنیم نگاه میکنیم. لذا اون بخش‌هایی از نامه که بیشتر مربوط به مسائل اقتصادی هست رو عرض میکنیم، توضیح میدیم. یک بخشی از نامه امیرالمومنین علیه السلام، نامه 53 در حقیقت بحث مشورت و مشاور و صفات و خصوصیات مشاور رو مطرح میکنند. عرض کردیم تو بحث اقتصادی و عرصه اقتصادی چه در سطح کلانش و چه در سطح خرد اقتصاد خانواده و شخصی نگاه بکنیم نیاز به مشاور داریم ما. خب در بحث کلان، حتی در بحث اقتصاد حکومتی که داریم، ما بخش هایی که در مسائل اقتصادی فعالیت میکنن طبیعتا نیاز به مشاورانی هست که بتوانند بهترین مسیر رو پیش روی نشان بدهند و اساسا اینکه حالا چه مقداری از اقتصاد ما باید توسط دولت اداره بشه چه مقدارش در بخش خصوصی، اینها هم باز مسائلی است که مشاوران کاردان میتوانند در موردش به خوبی نظر بدن.
بله.
در سطح خوردش هم که نگاه میکنیم که اقتصاد خانواده باشه اقتصاد شخصی، باز میبینیم که یک اصل بسیار مهم هست مشورت کردن و راهنمایی گرفتن از افراد. حالا این افراد باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟ امیرالمومنین علیه السلام به عنوان کلی در مسائل افرادی که میخوان مورد مشورت قرار بگیرند رو صفاتی رو براشون ذکر میکنند، از اون طرف میفرمایند باید صفاتی رو هم نداشته باشند. یکی از صفاتی که حضرت فرمودن مراقب باشید کسی که باهاش مشورت میکنید یا اون فرد مشاور نداشته باشه، فرمودن ولا تدخلن نفی مشورتک بخیلا، انسان بخیل رو در مشورت خودت راه نده، مورد مشورت خودت قرار نده. عرض کردیم بخیل کسیه که نه تنها خودش پیشرفت نمیکنه و دوست نداره که از اون جایی که هست فراتر بره به خاطر خصوصیت‌های اخلاقی که داره، در این حال دوست نداره دیگران هم پیشرفت بکنند. طبیعتاً ما اگر که همچین کسی رو مورد به اصطلاح طرف مشاوره خودمون قرار بدیم، نباید از او توقع داشته باشیم مشورتی به ما بدهد که این مشورت به سود ما منتهی بشه. چرا اون فرد اصلا علاقه ای نداره که دیگران پیشرفت بکنن، دیگران شکوفا بشن؟ طبیعتا مشورت هایی هم که میده در همون راستای عدم شکوفایی و عدم پیشرفته که حضرت فرمودن که یعدل بک عن الفضل و یعد بک الفقر. یکی از کارهایی که بخیل میکنه اینه که تو مشورتش مدام شما رو از دست دادن سرمایه که همون فقر میشه میترساند. خب یادم میاد که توی توضیح مطلبم عرض کردیم، گفتیم یه درصدی از ریسک همیشه در تصمیم گیری ها وجود داره و عقلای عالم هم این یه درصد کم رو میپذیرند. یعنی شما اگر همه یه جوانب کار رو هم به خوبی بسنجید و اقدام بکنید، همه عقلای عالم این رو قبول دارن که بالاخره یه درصد کمی احتمال داره که شرایط اونگونه که ما پیش بینی میکردیم پیش نره. اما شما وقتی که با یک مشاور مطمئن مشورت میکنید، اون درصد کم رو میپذیره و شما رو به پذیرفتنش تشویق میکنه. در مقابل اگر فرد بخیل باشه، فردی باشه که خودش جرأت کار نداره، شما رو هم میخواد از پیشرفت باز به صلاح نگه داره، اون فرد میاد این رو خیلی بیشتر از اندازه بزرگ نشون میده. یکی از خصوصیات مهم مشاور، حالا من اینو تو پرانتز عرض بکنم، اینه که واقعیت ها رو اونگونه که هست برای ما تبیین بکنه. یکی از مشکلاتی که ما تو بحث جای جای بحث‌های اجتماعیمون حتی در بحث‌های اقتصادی میتونیم نگاه بکنیم اینه که مسائل رو واقع بینانه نمیبینیم. بعضی وقتا میگیم خوشبینانه، بعضی وقتا میگیم بدبینانه، در صورتی که اون نگاهی درستی که نگاه واقع بینانه باشه، یعنی هر چیز رو در اندازه خودش. این آینه هایی که هستش، مقعر رو عرض بکنم که مهدب و آینه صاف و تخت و اینها که یه زمانی ابزار بازی بچه ها و اینا هم بود، شما نگاه که بکنید ببینید که در یه انواعش بعضی از اجزا رو بزرگتر از حد معمول نشون میده، در بعضی از انواعش یه اجزایی رو کوچکتر از حد معمول. همه اینا میشه دستمایه چی؟ دستمایه طنز و کاریکاتور. اینو ما اگر تو حالت عینی نسبت به چهره خودمون ببینیم متوجه میشیم، میخندیم سری، میگیم نه این مثلا این اجزا رو خوب نشون نداده. اما تو مسائل دیگه زندگی روزمره اگر ما این رو رعایت نکنیم در حقیقت این همون تصاویر میشه، یعنی نه اجزا رو اگر بزرگتر، خطرات رو بیشتر از اونچه که هست یا کمتر از اونچه که هست ببینیم طبیعتاً تصمیم خوبی نخواهیم گرفت. یکی از کارهایی که بخیل میکنه اینه که اون درصد خطرات رو از اون چیزی که هست بیشتر و بزرگتر به ما جلوه میده، نتیجتاً باعث میشه که ما نتوانیم تصمیم به موقع و درستی بگیریم. لازم امیرالمومنین علیه السلام، حالا من اینا رو خیلی به سرعت عرض کردم، یکی از اوصافی که ازش پرهیز دادن برای مشورت کردن، مشورت با فرد بخیل هستش.
بسیار عالی. عزیزی گفتن که همه این موضوعاتی که معمولا خوندیم و شنیدیم رعایت کردیم، نتیجه که میخواستیم خیلی برامون مطلوب نشده.
بله.
جایی از کار ما ایراد داشته؟
خب ببینید، ایشون دارن از دیدگاه خودشون مطلب رو بیان میکنن. اتفاقا نقش مشاور یه جاهای اینجاها خوبه دیگه. مشاور یعنی یه ناظر بیرونیه، کسی که داره از بیرون مسئله رو نگاه میکنه.
بله.
ممکنه، چون من دقیق خیلی کلی دارن سوال میکنن، منم مجبورم خیلی کلی جواب بدم، ممکنه که اگر کسی از بیرون مسئله رو بررسی بکنه اشکالاتی رو در کار پیدا بکنه که فردی که خودش اقدام به عمل و تصمیم گیری کرده متوجه این اشکالات نشده باشه. بله این هستش، این امکان وجود داره.
عزیزم گفتن که ما در شرکتی کار میکنیم که مدیر عامل اصلا اعتقادی به مشورت نداره و مرتب هم شکست میخوریم.
بله.
توی شرکت.
همینطوره.
از رادیو اقتصاد بگید شاید افاقه کرد.
واقعا اگر کسی مشورت رو در کارهاش، در همه کارها، حالا چون اینجا بحث تخصصی اقتصادی هست، در بحث اقتصادی، کسی که مشورت نکنه و مشورت کردن جزء ضروریات کارهاش نباشه، هر چقدر مسئولیت بزرگتر و بیشتری داشته باشه ضررهای بزرگتری هم متوجهش خواهد شد. این دیگه یه اصل عقلایی کاملا شفاف و روشن هستش که اگر کسی نیاز دوست داره پیشرفت بکنه، دوست داره از خطاهاش کم بکنه، باید مشاوران بهتری پیدا بکنه.
بسیار عالی. البته موضوع مشورت خیلی ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه. اعتمادی که ما به طرفمون میکنیم برای اینکه خیلی از موضوعاتو بگیم تا راه درست رو دریافت بکنیم هم یکی از موضوعات هست. ولی خب انسانهایی که معمولا مشاور هستند به نظر من خودشون وقتی که مورد مشورت قرار میگیرند، دوستی، آشنایی، فردی، همکاری، برادری، خواهری به اون مراجعه میکنه و ازش چیزی رو پرسجو میکنه و میخواد که یه راه درستری رو بهش نشون بده، اینجاست که باید خودش رو انسان نشون بده. اگه در مقام یک انسان مشاور قرار بگیریم چی کار باید بکنیم که طرفمون هم از ما راضی باشه و هم خدا از ما راضی باشه؟
بله، عرض بکنم که مشاوری حالا یه خصوصیاتی براش تعریف شده. یکیش بحث امانت دار بودنه. کسی که مورد مشورت قرار میگیره اگر بخواد مشورت خوبی بده باید اطلاعات کافی داشته باشه.
همینجا اگر یه وقتی مثلا میگم ما اطلاعاتی راجع به موضوع نداشتیم، میتونیم خیلی صادقانه بگیم نه، برید سراغ یکی دیگه.
بله.
مثلا ما نمیدونیم، اطلاعی نداریم از این موضوع.
بله، کار کاملا تخصصی هست. ببینید الان توی بحث مسائل وکالتی جامعه ما هم همینطوره. شما میبینید افراد در زمینه‌های مختلفی تبحر یا تخصص پیدا میکنند که خب طبیعتا این یکی از، یعنی علم و توانمندی در اون زمینه مشاوره یکی از خصوصیات اولیه اون فرد هستش که این میتونه به اصطلاح علم به صورت آکادمیک به دست آمده باشه، میتواند تجربی به دست آمده باشه، میتونه جمع هر دو باشه. اما مسئله امانتداری خیلی مهمه. ببینید اگر یه مشاور بخواد خوب مشورت بده باید اطلاعات کافی از طرف مقابل کسب بکنه. اگر طرف مقابل اعتماد نکنه و اطلاعات کافی نده، طبیعتاً مشاور نمیتونه مشورت خوبی بده. از اون طرف اگر مشاور اطلاعات کافی دریافت بکنه، باید خودش رو موظف بدونه در حفظ و حراست از این اطلاعاتی که به دست آورده. یعنی کاملاً این صفت امانتداری رو باید بر خودش واجب بداند. نکته بعدی که میشه درباره مسئله مشاوره و مشاور مطرح کرد اینه که غالبا افرادی که مشورت میدن در زمینه‌هایی باید تو اون مسئله خودشون ذی‌نفع نباشن. چرا؟ چون اگر که فرد مشاور یکی از طرفین باشه و خودش زی نفع یا زی ضرر باشه در مسئله، احتمال زیادی میره که این مشورت دادن متأثر از اون ضرر یا منفعتی باشه که متوجه او خواهد شد، و خب طبیعتاً چنین مشورتی مشورت دقیقی
نمیشه.